وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضكته وعنبة متعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك بمستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. خب بحث ما در طبقات الأنبياء رسید به بحث آیه امامت و امامت از ابراهیم سلام الله علیه که در چندین روایت ازش یاد شده بود. از کدیم این آیه شریفه یک سیاقی داره در سوره مبارکه بقره که اگر بخواد درست فهم بشه باید با آیات قبل و بعد خودش مورد مطالعه قرار بگیره، که از کدیم عمدتاً سیاق بعدش بحث از مأموریت هایی است که ایشون بعد از امامت پیدا کردن، از تطهیر بیت و بعد عرض کنم تأمین یک بلد امن و بعد امت مسلمه و بقیه اموری که در ادامه آیات آمده، و قبلش هم بحث از امت حضرت عیسی و حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام است که توی در یه سیاقی باید معنا بشه. حالا منهای سیاق خود آیه شریفه نکات متعددی داره. یکی داستان ابتلاس که خدا امتحان فرمود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا امتحان هست ابراهیم مورد ابتلا قرار داد. این ابتلا الهی چگونه واقع می شود؟ عرض کردیم حتما برای این نیست که خدای متعال چیزی براش آشکار بشود، ولی اقراض دیگه در این ابتلا هست که بحث دقیق و پیچیده ای هم است، در جای خودش باید دنبال کرد. این یک نکته. فل جمله هم عرض کردیم معناش این نیست که فقط ابتلا برای اظهار امور باطنی است، بلکه اغراض دیگری هم ابتلا الهی داره. این نکته اول. و اما نکات دیگری که هست این است که از این آیه استفاده می شود که این ابتلاعات در سیر حضرت ابراهیم موضوعیت داشت، داره هرچه بوده، صرفا نمیخواد بگه ما حضرت ابراهیم مبتلا کردیم. ابتلا بعد او رو امام قرار داد، به او بشارت به امامت دادن، که انه این ابتلاعات برای تحقق مقام امامت موضوعیت داشته. این هم از آیه به خوبی استفاده میشه. نکته دیگری است اینه که این ابتلاعات هست ابراهیم چی بوده؟ خدای متعال میفهمد به کلماته. در این آیه بیان این است ما از ابراهیم و مورد ابتلا قرار دادیم به کلماته. بنابراین این کلمات باید بحث بشه که چیز فاتمهنه، باید بحث بشه که یعنی چه. حالا این اتمهنه به حضرت حق برگرده، از ابتلا فاتمهنه، یا نه ابراهیم اتمهنه، هر کدوم که باشه باید معنا بشه که اتمام کلمات، خدای متعال این ابتلا رو به اتمام رسان، یا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام کلمات رو به اتمام رسوندن یعنی چه. این باید بحث بشه دیگه. بعدم این که خدای متعال فرمود انی جاعلک قال انی جاعلک للناس اماما، این که به حضرت ابراهیم خطاب میشود که من تو رو امام قرار دادم، معنای عرض کنم امامت چیه، معنای جعل چیه. بعدم اینه که چرا به حضرت ابراهیم خطاب میشه، نمیفهمد که مثلا جعل توه امامن، فهمد قال به حضرت ابراهیم بشارت دادیم که انی جاعل و کل الناس اماما، من تو رو امام قرار میدهم، که ظاهرش هم از این به بعد است دیگه، نه جعل تو که انی جاعل و که اسم فاعلی که مفعول میگیره، ظاهرش حال و استقبال دیگه، انی جاعل و کل الناس اماما. این رو باید بحث بکنیم. این سوال حضرت و من ذریتی یعنی چه، اصلا مراد از سوال چی بوده و چه نکته‌ای در این سوال هست. جواب حضرت حق که نال لا ینال عهد الظالمین، این مفادش چیست؟ اولا عهد چیه، ظالم کیه، و اصلا در این سوال در این جواب الهی مقصد چی بوده. بعضی از روایات میفهمد جواب حضرت ابراهیم گفته شد اصلا امامت جز در ذریه شما نیست، چون به ظالم که نمیرسه، این در نسل شماست، که انه اگه اینجوری بخواید معنا کنید، علاوه بر این که خود شخصی که به امامت میرسه باید یه عهدی با خدا داشته باشه، اون کسی هم که امامت در ذریه‌اش قرار میگیره باید یه عهدی داشته باشه. این امر اضافه رو افاده میکنه. بعضی روایات اینجوری معنا کرده که قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اصلا امامت در ذریه غیر شما نمیتونه باشه، عهد من به ظالم نمیرسد. کنهو، کسی که امامت رو میخوایم در ذریه‌اش قرار بدیم باید یه آدم خاصی باشه.
همینطور که در بعضی روایات هم هست دیگه که سید الشهدا ذریه‌اش امامت در ذریه ایشون قرار داده شد به خاطر عاشورا، عهد عاشورا. اینات می‌فهمید امامت رو در نسل ایشون قرار دادن به خاطر اون امر والله، امامت رو در نسل هر کسی که قرار نمیدن. این روایت کردن اون نمیخواد بفهمد غیر ظالم امام نمیشود، ظالم امام نمیشود. کسی که ظالمه اصلا امامت در نسلش قرار نمیگیره. لا ینال و عهدی، عهدی است که انهو، که انهو کسی هم که امامت در ذریه‌اش است یه عهدی باید داشته باشه. این غیر از این است که خودش امام، خود امام باید عهدی داشته باشد. اینو باید بحث بکنیم که این لا ینال و عهد ظالمی مقصود این است یا هر دوست، و اون وقت مقصود از عهد چیه؟ آیا امامت عهد ظالم کیه و آیا معناش اینه که امامت به غیر ظالم نمیرسد، یعنی نبوت میرسه یا نه منافات نداره، نبوت هم به غیر ظالم نمیرسه، یعنی نبوت هم به ظالم نمیرسه، به غیر ظالم تعلق میگیره. این حالا نکاتی است که باید بحث بکنیم که در روایت ملاحظه کردید که این ظلمو به پرستش بت معنا کرده، روایت هم خوب توضیح داده که یعنی چه. گاهی به سفاهت معنا کرده، لا یکون استفی امام التقی. خود این ظلم یعنی چی؟ بحث دقیق و لطیفی داره، باید بحث بکنه میشه. آیا از این آیه، از این بیان استفاده اسمت امام میشه یا نه؟ کما اینکه بعضی مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی مؤکدن که این آیه به زمینه تفسیر به آیات دیگر قرآن. اگر از تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنیم، استفاده میشه که امامت منوط به اسمت ائمه باید معصوم باشن. این هم یه بحث خوبی است که شاید در پایان بحث بکنیم که از این آیه استفاده اسمت امام هم می شود یا نه، به خصوص با توجه به اینکه مرحوم کلینی بحث اسمت ائمه و انبیا باب مستقلی براش قرار ندادن. لابلای روایات بحث روایات داله بر اسمت هم آوردن ها، ولی یه باب خاص براش باز نکردن. اینم در پایان آیه شاید بشه ازش بحث کرد. حالا برای اون عرض کردم که ما قبل از اینکه به تفصیل بحث بپردازیم، به اندازه که از بحث، اصل بحثمون که طبقات الانبیاست، منحرف و منصرف نشیم، بیان مرحوم علامه طباطبایی رو عرض می‌کردیم که ذیل این آیه بیاناتی دارن قابل توجه هم است در توضیح آیه. یکی این که اولا این دوران ابتلاءات رو اواخر عمر حضرت می‌دونن بر اساس تفسیر قرآن به قرآن که عرض کردیم این نکته رو، و این ظاهر روایات هم همینه که این ابتلاعات حضرت در مراحل پایانی عمرشون بوده، و از اون روایاتی هم که مقام نبوت بعد، مقام امامت بعد از رسالت و نبوت کاملا استفاده میشه که ایشون رسول بودن، امام بودن. حالا با صرف نظر از اون روایات، ایشون میخوان از خود آیات قرآن استفاده کنن که این مقام امامت حضرت بعد از نبوت و رسالت بوده. بعیدم نیست عرض کردیم از همون آیات با صرف نظر از این روایت، این روایت که صریح بود که خدای متعال اتخذ الله ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه اماما، پیداست امامت بعد از عهد عبودیت و نبوت و رسالت دیگه، یا عهد خاصی است و امتحانات خاص. این از این روایات به وضوح استفاده میشه. مرحوم علامه خواستن از خود آیات قرآن بر اساس تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنند که این ابتلا، این مقام امامت بعد از دوران نبوت و رسالت بوده. درستم از اون آیات هم شاید اشعار به این مطلب داشته باشه، گرچه بعضی بیاناتشون قابل مناقشه است، ولی اصلش درسته. فل جمله ممکنه اگر این روایات هم نبود، ما از آیات میتونستیم استفاده کنیم که این مقام امامت بعد از نبوت و رسالت بوده برای حضرت. فعل جملهش درسته. حالا به دقت مطالعه بفرمایید، بعضی از نکاتی که فرمودن خیلی قابل اثبات نیست. مثل اینکه فرض مثلا فرمودن این که حضرت فرمود قالب من ذریتی، پیداست این بعد از اون است که ایشون مطمئن بود دیگه ذریه خدا بهشون عنایت میکنه، و در ایشون تا دوران کهولت مطمئن به این نبودن بر اساس آیات قرآن. خب چرا مطمئن بود؟ از کجای این استفاده میکنید ایشون مطمئن بوده؟ میگن این آیه دلالت میکنه منهای آیات دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتهمهن قال انی جاعل کلمات قال و من ذریتی. میگن این سوال حضرت پیداست بعد از اطمینان به اینکه ایشون ذریه دارن هست، چون اگر مطمئن نباشن خلاف ادب اینجور صحبت کردن. اینو ما خیلی نفهمیدیم که خلاف ادب باشه. لذا بعضی نکاتی که ایشون بیان میکنن برای اثبات اینکه این امامت در دوران کهنسالی ایشون و بعد از نبوت و عهد رسالت بوده، بعضی بیاناتشون قابل مناقشه است، ولی اصل مطلب که ما از آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم که این مقام امامت بعد از نبوت و رسالت درست قابل اثبات. نکته بعدی که ایشون بیان میکنن این است که خب خدای میتونست ابراهیم مبتلا کرد و ابتلا به کلمات بود. این کلمات رو مؤکدن ایشون کلمه اینجا به معنی اقواله، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماته. البته اینو معترفن میفهمن که ابتلای امر عملی است، ابتلای به عمله، انسانو نسبت به عمل مورد ابتلا قرار میدن. حالا یا دستور میدن که کاری رو انجام بده یا او رو در شرایطی قرار میدن که باید کاری رو انجام بده. ابتلا به عمله. و بعد هم از کلمه این عمل موجب اظهار میکند اون چه در باطن انسانه. مثل اینکه در جنگ احد مبتلا میکنن مسلمون ها و مسلمون ها رو، منافق و مؤمن از هم جدا میشن دیگه. منافقین خودشون رو اظهار میکنن. در صحنه عمل اون چه در باطن دارن ظاهر میشه. بنابراین میگن ابتلای امر عملی است. اما کلمات یعنی چی؟ کلمات یعنی اقوال. این اقوال و قولهایی که از ناحیه خدای متعال متوجه عبد می شود، اینا به سر ابتلاست دیگه. مثل اینکه فرمان انشاء یا اخباری است که بالاخره یه الزامی برای عبد ایجاد میکنه. بنابراین از ابتلا ربو به کلمات، یعنی به اقوالی، به کلماتی، همین کلماتی که ما میگیم کلمات. و مقصود امور تکوینی باطنی حقیقیه نیست غیر از قول. البته حالا بحثی است که کلمه خدای متعال، قول خدای متعال حقیقتش چیست؟ چون اینو اینجا بحث نمی کنن که قول الهی حقیقتش چیست. خب بحثایی هم دارن ولی در اینجا متعرض نمیشن. بیانشون اینه که از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، خدای متعال با یک اقوالی، با یک کلماتی، دستورهایی، فرامینی در جاهای مختلف از ابراهیم مورد ابتلا قرار داد. مثل اینکه فرض کن در ابراهیم در خواب میبینه به ایشون القا میشود که جناب اسماعیل رو ذبح کنید. این یه کلمه است دیگه، یه قوله، منتها در خواب به ایشون وحی شده. بنابراین ابتلا، ابتلا به کلمات یعنی ابتلا به اقوالی که مفادش دستور به یک اعمالی بوده، یک مأموریتای به حضرت میدادن که اون مأموریت ها مأموریتای سنگین بوده، حضرت از طریق اونها مورد ابتلا قرار میگرفته. این بیان ایشون سعی هم میکنن با آیات قرآن دنبال کنن. این حالا بعد بحث میکنیم. این فرمایش ایشون نمیدونم چقدر تمامه. ایشون از طریق بحث قرآن به قرآن آیات متعددی رو میارن که در همه این موارد ببینید کلمه در قرآن یعنی قول. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن هم یکی از هموناست و نمیشه اینو به یه معنای جدیدی غیر قول بیان کرد. ظاهر آیه اینه که خدای متعال از طریق دستوراتی، اقوالی، کلماتی از ابراهیم مورد امتحان قرار داد. البته پیداست این کلمه از اون جهتی که ناظر به یک عملی است، ترغیب به یک عملی میکنه، دستور به عمل میده، این موضوع ابتلا میتونه قرار بگیره. این بیان ایشون که حالا بعد بررسی کنیم شاید قابل دفاع نباشه و کلمه در قرآن به معنی قول نیست. اگر هم عرض کنم قول باشه، باید یه تأملی بشه که این قول الهی چرا اینجا با تعبیر کلمه ازش حکایت شده. نکته ای بوده، کلمات الله یه موضوعیتی دارن. چون کنده این بحثا رو دیگه اینجا نفرمودن، نفرمودن کلمه یعنی قول. به آیات متعددی هم استشهاد فرمودن که در قرآن کلمه به معنی همون قول و عرض کنم اظهار مافل باطن و این هاست و معنای جدیدی دیگه نداره که کلمات به اعیان خارجیه تطبیق بشن. حتی اونجایی هم که مثلا به کلمت من حضرت مسیح رو هم ازشون تعبیر به کلمه شده، میگن این بازگشت به قول میکنه، نه اینکه قول رو به عین خارجی برگردونیم. نه، در قرآن کلمه یعنی قول. حالا این یه بیان هست که بعد بحث بکنیم. نه ممکن از باب این که مثلا با امر کن، ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، میگن از این باب مثلا تعبیر شده به کلمه به حضرت موسی. باز کردم از این باب دیگه، و الا حضرت که قول الله نیستن، که کلمه معنی قول نیستن حضرت حتما. ولی کلمه را یک جور دیگه ای معنا کنید، ممکنه بگید نه ایشون واقعا کلمه هستن، چون معنا رو مبنا رو قبول نکردن. بیانشون اینه که کلمه همون قوله. شواهد ببینید و جمیع ما نصب علیه تعالی من الکلمه فی القرآن ارید بها القول که قوله تعالی لا مبدل لکلمات الله لا تبدیل لکلمات الله یحق الحق بکلماته، یعنی از طریق همین اقوال حق رو محقق میکنه از طریق آیات قرآن و امثال اینا. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، اینا رو همه رو به معنی قول گرفتن، در حالی که اینا جای بحث داره دیگه، ایشون مبناشون اینه. نه امکان نداره، ایشون نمیخوام بگن شما به جای هر چیزی میتونید بعد یه خصوص کلمه هستش به معنای قوله، در اینجا به یه مناسبتی به عین خارجی تطبیق شده. ببینید که انما اونطور که یه نوع مجاز میشه دیگه، و این مجاز یه مناسبتی میخواد، یه مناسبتی میخواد، خلاصه نمیشه به هر چیزی کلمه رو که به معنی قوله اطلاق کرد، یه تناسبی باید داشته باشه دیگه. حالا علایه عرض کردم بیان ایشون اینه، بررسی میکنیم روایات رو، شاید خیلی با این فرمایش ایشون تناسب نداشته باشه، حتی در خود قرآن هم همین طوریست که به راحتی نمیشه بگیم کلمه در قرآن به معنی قول الهی است، اونجایی که به خدای متعال نسبت داده میشه. جمیع اون ما نسب علیه تعالی من الکلمه فی القرآن اریده به حل قول، یه دعایشونه. لیکن حقت کلمه العذاب، میگن این کلمه العذاب، این قول الهی، فرمان الهی در باب عذاب، کلمه یعنی این، بیان ایشون اینه دیگه. خب ما این خیلی با بعض لااقل با بعض موارد دشوار میشه تطبیقش داد. الان ترک کیف ضرب الله مثلا کلمتان طیبتان، این بگیم یعنی قول طیب، این خیلی حالا بعد بحث کنه. و اما اتمام رو هم ایشون میگن که عرض کنم اتمهنک به حضرت ابراهیم برگرده، اتمام این قول یعنی به انجام رسوندنش، اتمهنک یعنی حضرت ابراهیم تمام کرد، به این دستور بود، دستور محقق شد، اتمام دستور به تحققش به امتثالش. اتمهنک از ابراهیم تمام این کلمات رو امتثال کردن، تمام ابتلاعات و فرامینی که آمده بود ایشون از عهده برآمدن و در مقام عمل محقق شد. و اما نسبت به خدای متعال اگر باشه، میفرمان معناش اینه که خدای متعال اتم از ابراهیم رو با یه دستوراتی امتحان کردیم و اتمام کردیم. اون اتمام کردیم یعنی به حضرت توفیق دادیم که به نتیجه برسه. در صورت اتمام کلمه به معنی، اگر کلمه معنی قول باشه، به معنی تحقق اون قوله. منتها اگر این اتمهن به حضرت ابراهیم نسبت داده بشه، میفهمن یعنی خود حضرت ابراهیم اون کلمات رو به اتمام رسون، به امتثال کرد. اگر اتمهن یعنی خدای متعال اتمام کرد، یعنی در تحقق این اقوال حضرت ابراهیم رو تأیید کردن، توفیق دادن تا محقق شود. علی ای حال کلمه معنی قوله، اتمام قولم یعنی تحقق در مقام عمل. خدای متعال از ابراهیم با یه فرامینی مورد امتحان قرار داد، با یه کلماتی، و این کلمات از ابراهیم به پایان برد، یعنی محقق فرمود. یا خدای متعال به اتمام رساند کلماتو، به اتمام رساندن قول یعنی محقق کردنش. خدای متعال رو محقق کرد، یعنی از ابراهیم رو موفق فرمود، توفیق داد، عنایت کرد که حضرت بتوانه این امتحانو بده. بنابراین اتمام، و اگر به خدای متعال نسبت داده بشه، اتمام قول یعنی تحقق. منتها در مقام تحقق خدای متعال بعد تأیید کنن از ابراهیم و توفیق بدن، لذا به خدای متعال نسبت داده شده. کدوم؟ نه اینشان اینجوری نگرفتن، ناظر به این گرفتن که ابتلا مال از ابراهیم، از ابراهیم هم بعد عمل کنن، پس چرا اتمام به خدای متعال نسبت داده شده؟ گویا توفیق الهی شامل از ابراهیم شده. پس کلمات یعنی قول، اتمام قول یعنی تحققش. حالا یا فاعل اتمهن است ابراهیمن که روشنه، یا فاعل حضرت حق میگن و امکان از ضمیر راجع الیه تعالی کما هو ظاهر، استثارهشون اینه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتان فاتمهن، یعنی خود حضرت رب اتمام کردن این کلماتو، محقق فرمودن اون کلماتو. چجوری محقق فرمودن؟ کان المراد توفیق و حول ما ارید منه و مساعدته علی ذلک، مساعدت کردن که امتحان محقق شه. این بیان علامه در تا اینجا. و بعدم با کسانی که عرض کنم کلمه رو جور دیگه معنا کردن، خلاصه مناقشه میکنن، نمیپذیرن. چرا؟ چرا میگن همه ابتلاعات از طریق فرمان دیگه؟ میگن قولی که اقتضای عمل داشته باشه ها، نه قولی که اقتضای عمل، قولی که هیچ اقتضای عملی نداره باش ابتلا محقق نمیشه. نه قولی به شما به این امر الهی که دستور میداد عدم صلات، اینو دستور میدونید، اینو قول میدونید یا نه؟ با همین قول ما مورد ابتلا قرار میگیریم یا نه قرار میگیریم دیگه. چون میگن قول کلمه اگر مفادش عرض کنم یه تکلیفی برای عبد باشه یا یه نوع تنگنایی برای عبد ایجاد بکنه، بار رو دوش عبد بذاریم باشه ابتلا محقق میشه. حالا این عبارت ایشون، بله حالا این عبارتون ملاحظه بفرمایید، علایالشون بناشون اینه دیگه و مبنای دیگر رو هم رد میکنن. اما این جعل کل ناس اماما، راجع به جعلشون خیلی بحث نکردن، عمدتاً بحث امامت رو مفصل بحث کردن که امامت چیه و به دقت خواستن در اساس تکیه به آیات قرآن امامت رو معنا کنن و بعد با کسانی که خواستن بگن امامت یعنی همون نبوت، یعنی رسالت، میگن اینا بازی با الفاظه و قرآن وقتی بیان میکند که کسی رو بعد از رسالت میخوان امام قرار بدن، این اولا با ظاهر قرآن نمیرسه. این جاهل کنی بعد از این ایشون رسول بوده، بعد از اینکه رسول بوده میخوان ایشون امام قرار بدن. بعد از این بنابراین رسالت امامت و معنی نبوت و رسالت و یا یه معنای منطبق با نبوت و رسالت بگیریم، بگیم امامت یعنی واجب الامتثال بودن فرمانش. خب انبیا هم در حوزه‌ای که فرمان میدادن اطاعتشون واجب بوده، رسول هم همینطور. میگن اینا دیگه که انهو لفظ رو از معنا ساقط کردنه، معنا که انهو مبتذل شده در سر تکرار، دیگه معانی خودش رو الفاظ از دست دادن، الفاظ مبتذل شدن. میگن امامت جای معنای فخیمی است بعد از نبوت، بعد از رسالت. ظاهر این آیه همی نیست که من تو را قرار دادم، من بعد از این امتلاعاتی که حضرت رسول بودن امام بودن، حالا اینی جاهلو کرد، جاهلو کرد بعد از این مفید حال یا استقبال دیگه، اینی جاهلو کل ناس ما. بنابراین نبوت و رسالت و اینها نیست، حتی مقام وصایت و خلافت به معنی جانشینی و اینها هم نیست. میگن یه چیز بالاتری است امامت، اینکه صرفا جانشینی که کسی جای کسی بنشیند. حتی میگن که انهو امامت به معنی مدیریت سیاسی هم نیست، یا این چیز دیگری است. این امامت یه شأنی فائق بر این هاست. بنابراین انی جاعل کل الناس امام، اماما حتی به معنی این که به اینکه حاکمیت سیاسی به تو دادم که فرمان بدی و جامعه از تو تبعیت کنن، این منصب حاکمیت سیاسی و اینها هم نیست. پس چیه میفهمن؟ امامت یه مقام هدایت به امره. ابتداعا معنایی که میکنن میگن امامت یعنی این الامامه التي هي كون الانسان به حیث، فقط کل هذه المعانی نبوت رسالت وصایت کل هذه المعانی غیر معنی الامامه. پس معنای امامت چیه؟ التي هي كون الانسان به حیث یقتدی به غیره بان یطبق افعاله و اقواله علی افعاله و اقواله به نحو تبعیه، که از تبعیت کند در اقوال و افعال به گونه ای که تمام اقوال و افعالشو در مقام تبعیت از او تطبیق به او بکند. تطبیق تمام اقوال، یعنی هر فعلی که از انسان صادر می شود ظاهرا و باطنا، تطبیق تمام افعالی که از انسان صادر می شود بر دیگری از به عنوان تبعیت. این میشه امام. امام کسی است که بعد از او تبعیت کند و این تبعیت به معنای این است که در مقام متابعت تمام اقوال و افعال خودشونو مثل او قرار بدن. نه، حالا بعد از معنای لغوی عدول میکنن، ابتداعا میگن امام یعنی کسی که به او اقتدا میشود. اقتدا در لغت ما نداریم اینقدر تفصیل داده باشه، تفصیل داشته باشه. ایشون تفصیل میدن، میگن امام کسی است که دیگری به او اقتدا میکند و تمام افعال و اقوال خود رو بر او تطبیق میکنه، اون هم به نحو تبعیه. که این تبعیت هم اگه بعد تأمل بفرمایید یه معنای عمیقی داره دیگه. تبعیت یه معنای باطنی است که انسان باید ارادش متصل به اراده دیگه بشه، ذیل او قرار بگیره، وقتی ذیل او قرار گرفت حالا اقوال و افعال رو تطبیق میکنه. تبعیت یه نوع اتصال بین دو تا اراده است که یک اراده تحت شعاع اراده دیگه قرار میگیره. حالا که تحت شعاع اراده دیگر قرار گرفت، تمام افعال و اقوال منطبق با افعال و اقوال او میشه. کنه این میشه شعاع اون شخص دوم، معموم شعاع امامه. نه نه، میگن این نیست، این معنا رو میگن نیست. میفهمن مفترض و طاعت رسول، اما امام نیست. چون میگن امام است یعنی دیگران باید به او اقتدا کنند به طوری که تمام اقوال و افعال خود رو در تبعیت او از او قرار بدن. و از کردم این تبعیت همشون یه امر باطنی میدونن ها، کمان که امامت و باطنی معنا میکنن، که انهو تمام اقوال و افعال انسان میشود شعاع اقوال و افعال امام، تجلی افعال و اقوال امام میشه دیگه، مراد ایشون اینه. خب حالا ایشون میخوان همین رو از آیات قرآن استظهار کنن، عمده بحث اینجاست. بله اونجا هم همین رو میخوان بگن، میخوان بگن امامن اونجا هم میخوان همین رو بفهمن، بفهمن امامن یعنی همین امامت. در اونجا هم معناش اگر بهشون بگید میگن همینه، یعنی اونا تبعیت کردن، اقتدا کردن و اینجوری. ولی حالا ایشون میخوان این طرف رو که امامت حق هست، این امامت حق رو ایشون میخوان بر اساس آیات قرآن استظهار کنن. ملاحظه فرمودید دیگه، ایشون رجوع به آیات میکنن، بسیاری از آیات کنار هم دیگه قرار میدن. اولا این دوتا آیهی که در باب بنی اسرائیل و در باب هست ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست، این دوتا آیه رو مبنای اصلی قرار میدن. در اون آیه که در سوره مبارکه عرض کنم انبیا هست، در باب حضرت ابراهیم ذیل داستان هست ابراهیم. ملاحظه بفرمایید، داستان هست ابراهیم از آیات قبل شروع میشه، بعد در ذیلش میفهمد و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. اول هست اسماعیل رو دادیم، بعد اضافه کردیم، این دوتا هم بهشون عنایت کردیم وقتیشون از عهده امتحان برآمد، و بعد حالا نافلتن به او این دوتا هم اضافه دادیم. و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. یک آیه. یکی هم در باب بنی اسرائیل که اعم از این است، اینجا خصوص حضرت ابراهیم و عرض کنم اسحاق و یعقوب هست. در بنی اسرائیل فرمود و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، که این آیه مبارکه سوره سجده هست، آیه 24. این دوتا آیه رو محور اصلی ابتدا قرار میدن. میگن امامت چیز، اولا هدایت، نه 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 امرم ایشون معنا میکنه. میگن پس اولا امامت رکن اصلیش اینه که هدایت، امامت یعنی راهبری کردن. خب انبیا هم راهبری میکنن، راه نشون میدن، مگه اونا هدایت نمیکنن؟ انبیا هم هدایت میکنن، فهم این یه هدایت دیگریست، هدایت به امر. یهدون به امرنا، که انهو امر ما در اختیار اینهاست، به واسطه این امر هدایت میکنن. از اینجا دیگه وارد بحث میشن، بحث اصلی شروع میشه که این امر چیه. یه بحثی ایشون دارن در ذیل آیات متعدد از جمله آیات سوره بقره، آیات سوره اعراف، آیات سخره و سوره مبارکه یاسین و جاهای دیگه، یه بحثی ایشون دارن. میگن ما دو تا عالم داریم، یا عالم امر داریم یا عالم خلق. و به تعبیری ذیل آیه علاله الخلق و الامر در سوره مبارکه اعراف ذیل آیات سخره این بیانو دارن، جاهای دیگه هم دارن متفرق. و میگن اینا دو وجهه موجوداته، که انهو موجودات مخلوقات الهی دو وجهه دارن، یه وجهه ثبات دارن که وجهه ارتباطشون به حضرت حقه، که در اونجا تغییری نیست، وجهه همین مخلوقاته ها. اینا از این آیه به خوبی استفاده میکنن، و بیدهی ملکوت و کل شیئن، هر چیزی ملکی دارن و ملکوتی، دو وجهه خودشه. یک وجهش وجهه حضور این شی در عالم تغییر و عرض کنم تحولات، یکی هم وجهه اتصالش به حضرت حق. اون وجهه وجهه ملکوته و وجهه ثبات اشیاء. ببینید اینا رو من بحث داریم، ما اینا رو از این آیات میشه استفاده کرد یا نه، ایشون بیانشون اینه. چه به نظر من از فلسفه ایشون قرض میدن به آیات. بله بیان مبنای فلسفی رو دارن بیان میکنن، ولی حالا بیانشونه. میگن هر شی دو وجهه داره، یه وجهه ثبات داره، یک وجهه تغییر و تحول. و وجهه ثباتش وجهه توجهش به حضرت حقه، وجهه اتصالش به حضرت حقه، وجهه تغییرش وجهه حضورش در عالم ماده و عالم تحولات و تغییراته. خب امر اون عالم ثبات، عالم ملکوته، قناعت میفرمایید، نه عالمه. این از کجا بیان میکنه؟ این عمدتا با تکیه به آیه سوره مبارکه یاسینه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و بیده ملکوت کل شیء. از این آیه استفاده میکنن که انه این امر همون ملکوت و خدای متعال با امر کن اشیا رو ایجاد میکنه. اون امر کن نحوه اتصال اشیا به حضرت حق دیگه، نحوه ارتباط مخلوقات به حضرت حق با امر کن بیان شده. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. پس امر الهی همون فرمان الهی و کنی است که مخلوقات با او موجود میشن. اون طریق اتصال، حالا به قول آقای جنبه یل ربی، ایشون اینجا این اصطلاحات رو به کار نمیبرن چون مواظبن این اصطلاحات فلسفی نیاد، بله، ولی محتواش فلسفه است، محتواش فلسفه است. بله دیگه، همینو میگن، میگن اصل اشیا وجهه ثباتشون در عالم ملکوته، همین های حضوری هم در عالم ملک پیدا میکنن. در عالم ملک، عالم تغییر و تحول، اون عالم عالم ثباته، اون عالم عالم امر، عالم امر الهی است و همه اشیا از طریق امر متصل به حضرت حق میشن. اون امر همون کنه که حقیقت وجودی اشیا ازش تعبیر میکنن، یعنی همون حقیقت وجودی اشیا. این هم عالم ملکوته، اینا رو به هم مرتبط میکنن. پس ما ملک داریم، ملکوت داریم، اشیا ملکوتشون حیث اتصالشون به حضرت حقه، همون حیث امریشونه. امرنا اذا اردنا شیئا، هر شی یه حیث امری دارد، یه حیث خلقی. حیث امریش همون است که اذا اردنا شیئا، یعنی اذا اراد شیئا انما یقول له، اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. بنابراین این حیثیت اتصال به حضرت حق که همون حیثیت ایجاد الهی است که با فرمان الهی عالم ایجاد میشه، این همون حیث ملکوت اشیاء، حیث ثبات اشیاء، تغییری هم در اونجا نیست. و این یک نکته. بنابراین بعد از اینکه این مطلب رو میفهمند، فهمان یهدون به امرنا، یعنی از طریق عالم امر و اشراف به عالم امر هدایت میکنند. هدایتی است که از طریق اشراف به عالم امره. یک کسی ممکنه اشراف به عالم امر ملکوت اشیاء نداشته باشه، که انه نبی هم باشه، رسول هم باشه، او نمیتواند از طریق اشراف به ملکوت اشیاء هدایت بکنه. در همین عالم از طریق اسباب هدایت میکنه، دستور میده، صلح میکنه، جنگ میکنه، عرض کنم ارشاد میکنه، راه نشان میده. این تصرفاتی است که شخصی هم که مشرف به ملکوت نیست در مقام هدایت میتواند داشته باشه. این هدایت به امر نیست، هدایت به امر نیست که از طریق اشراف به عالم امر به حیث امری اشیاء، اشیاء رو هدایت بکنه. که انه اشیاء یه حیث امری دارن، یه حیث خلقی دارن، یه حیث ثبات دارن، یه حیث خلقی، یه حیث ملکوتی دارن، یه حیث ملکی. کسی که از طریق اشراف به ملکوت اشیاء هدایت میکنه اشیاء رو، این میشود امام. میگن پیش از تصرفات در عالم ملکه. یک کسی قدرت تصرف در عالم ملک داره، یکی کسی مشرف به ملکوت اشیاء و از طریق هدایت ملکوت اشیاء اشیاء رو هدایت میکنه. اون یه وجهه عالم ملکوته. بیش از این میخوان بگن، میخوان بگن هر شیئی ملکوتی داره، حیث امری داره، حیث ثباتی داره، حیث وجهه ارتباط با حقی داره. یک انسانهایی به یه نقطهی میرسن بعضی از عباد الله که بعد از اطلاعات مشرف به این عالم امر میشن. وقتی مشرف شدن، مشرف به ملکوت شدن، بنابراین میتوانن از طریق ملکوت اشیاء اشیاء رو هدایت بکنن، نه اینکه فقط با ملک اشیا مواجهن. ما هم الان ممکنه یک کسی رو خدا بهمون توفیق بده هدایت کنیم، حالا با کمک کردن، همش هم با قول و لفظ نیست، نه ممکنه حتی با عملمون، با انفاقمون، با دستگیریمون، با مراقبه شخصیمون این رو هدایت کنیم. این هدایت بالامر نیست. هدایت بالامر این است که ملکوت شی رو ببینی، از طریق تصرف در ملکوتش او رو به مقصد برسونی. این هدایت بالامره. ازا میگن امامت یک هدایت باطنیه. حالا همین رو باید بحث بکنیم که این به معنی اتساع در اختیار شخصه یا نه معنیش اینه که دیگه او تابعی نست و این با خودش رو میبرد. حالا اینو باید دقت کنیم. نه میخوان بگن رسول از طریق تصرف در ملکوتش او اداره نمی کنه. ملکوتش در دست او نیست، ملکوت این بندگان خدا. در عالم ملک یه اشراف هایی داره، یه عرض کنم مأموریت هایی داره، اون مأموریت ها رو در عالم ملک پیاده میکنه. نه میفهمد رسول در مقام رسالت ابلاغ میکنه، هدایتش اینجوریست. وقتی امام شد هدایتش اینه که حالت میتونه از طریق باطن آدم ها رو راه ببره. بله در باطن هدایت میکنه، این بیانه. میگن اشرافه، لذا میگن امامت اشرافه به ملکوت میخواد و یقین میخواد. اینا هم باز دوباره به همین آیات قرآن بیان میکنن. این آیه مبارکی که در سوره مبارک سجده بود این بود دیگه، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. میگن این امامت نتیجه پایداری در ابتلاعات، لما صبروا، امتحانات الهی که پیش آمد، اینها پای ابتلاعات الهی است دادن، که بعضیش هم ممکنه ابتلاعات اجتماعی باشه دیگه. از ابراهیم باید بره بتکده رو ویران کنن، ولو اینکه نتیجهش این باشه که حضرت رو در آتش نمرود بیاندازن، این استقامت پای فرمان الهی، عقب نشینی نکردن، تردید نکردن. حتی یه جایی درخت هست ابراهیم جناب اسماعیل رو برای قربانی می‌بردن، شیطان تمام قوای خودش رو اینجا به کار گرفت، آمد سراغ حضرت هاجر، نتونست کاری بکنه که میدونید کجا برده فرزندتو، برده برای قربانی کردن، اومد سراغ دست ابراهیم، شروع کرد یه جمله داره به حضرت عسکر، شما امامید اگه این کارو بکنید همه امتتون باید برن بچه‌شون سر ببرن و یه همچین تکلیف سختی رو امتتون درست نکنید. تا اینجا هم پیش اومد، یعنی از این موعظه های پیچیده عرفانی و حکمی هم که مثلا این مقام امامت اختصاصش این حضرت زیربارش نرفتن. میخوام میگم این لما صبروا یعنی این، یعنی ابتلاعاتی برای امام پیش میاد، نبی رسول عبدی پیش میاد، این ابتلاعات رو بعد پشت سر بگذاره، که انه او مرحوم علامه در اینجا را دارم میفهمه، میخوان بگن این مترتب بر نبوت و امامت هم نیستا، ولی مترتب بر این است، لما صبروا، یک پایداری های در یه موازهی باید داشته باشه، و کانو با آیات نایوقنون، اهل یقین هم باید باشه. در قرآن که همینطوره که جلنامن هم این بطن یهدون و امرانا، که اختصاص به هست ابراهیم نداره، چون امامت عامه رو دارن توضیح میدن، میگن امامت هدایت است، یک هدایت به امر است، دو این هدایت به امر یعنی هدایت به اشراف به عالم ملکوت، این رو به اقتضای عرض کردم تطبیق اون عالم، اون امر الهی به ملکوت در آیه آخر سوره مبارک یاسین استفاده میکنه. نه ایشون اون مبنا رو اینجا تقسیم میکنن، میگن اصلا امامت رو از فروع نبوت نمیدونن. حالا اینو لذا وجود مقدس هم، اون نبی نبودن امام بودن، رسول نبودن امام بودن، امامت از فروع نبوت و رسالت نیست. یه مقامش بالاتر هم هست، ممکنه کسی نبی باشه هدایت به امر نداشته باشه، رسول باشد برای امتی هدایت به امر نداشته باشه، امامت مقام هدایت به امره، یعنی باید ملکوت عالم در اختیار انسان باشه، از طریق اشراف به ملکوت هدایت بکنه. حالا نحوه هدایت رو همیشون توضیح نمیدن ها، که حالا به تعبیر امروزی یا به تعبیر رکیک مکانیزم امامت و هدایت به امر باطنی چیه، اینو توضیح نمیفرمان که تو چه مراحلی با چه قواعدی با چه مدلی، اینو بیان نمیکنن. میگن امامت از قرآن استفاده میشه، هدایت به امر، هدایت به امر یعنی هدایت از طریق اشراف به عالم امر، عالم امر هم جنبه حیث ارتباط اشیاء به حضرت حق، ملکوت اشیاء، حیث ثبات اشیاء، حضور اشراف با وجهه ثبات اشیاء، اون وجهشون رو ببینه، از طریق او این عالم تغییر رو هدایت میکنه. نه قانون دیگه تشریعی که انوی چیزی فراتر از این، خودمون ممکنه البته یه قواعدی داشته باشه، عرض کردم اون قواعدش رو بیان نمیکنن اینجا، این قواعد نیست، یه هدایت باطنی است، البته قواعد خودش رو هم داره، کاری انجام میده. بعدم میگن باید کسی باشه که پایداری داشته باشه، ابتلاعات رو پشت سر بگذاره، لما صبروا و کانوا با آیاتنا و صاحب یقین باشن. در باب از ابراهیم هم میگن همه اینا بوده دیگه، که میفهمد اون آیه شریف سوره مبارک انعام و کذالک نوری، این کذالک نوری هم میدونید به عنوان پاداش حضرت استا، که در سوره مبارک انعام ملاحظه بفرمایید. بله آیه و اذ قال ابراهیم و لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک بقومک فی ضلال مبین و کذالک نوری، که این که اون نتیجه اوست، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من المقنین. مسیر اشراف ایشون به عالم ملکوت و رسیدن ورود به وادی یقین رو قرآن بیان کرده، که ایشون اشراف به ملکوت پیدا کرد، ورود به وادی یقین هم پیدا کرد، حالا او رو امام قرار دادن. که البته این آیات هم یه ظاهری داره یه باطنی دیگه، باطنش همون سیر باطنی با اهل بیت دیگه که مشاهده انوار رو کرد و بعد انوار شیعیان که طواف میکنن حول انوار اهل بیت تقاضا کرد جز شیعیان باشن و ان من شیعته الى ابراهیم ذیل او روایتش آمده. شاید اون روایت باطن این صحنه رو داره توضیح میده، ولی ظاهرش هم که در آیات سوره مارکان ملاحظه فرمودید، ایشون از این استثار میکنه، از ابراهیم به مقام مشاهده ملکوت رسید، به مقام یقین رسید. این همون مقدمات مقام امامت کنده، امامت اینا باید درش باشه. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، حضرت اینجوری شدن، مشاهده ملکوت کردن، صاحب یقین شدن، حالا امامت برای ایشون، مقام امامت، مقام هدایت به این امر بهشون براشون ممکن میشه. اینطور نیست که صرف یقین و مشاهده ملکوت کافی باشه، میگن بعد مشاهده ملکوت کنه که کانوا بآیاتنا یوقنون، ابتلاعات هم پشت سر بگذاره، حالا بعد از این خدا متعال رو امام قرار میده. امام یعنی حالا بعد امت رو از طریق تصرف اشراف به ملکوتشون و هدایت ملکوتشون راهبری کنه. امام یعنی این، یعنی ملکوت امت در اختیارشه و از طریق اشراف به ملکوت هدایت میکنن. عرض کردم نمیگن قواعد این خودش چیستا، ولی یه هدایت باطنی است. میگن حضرت ابراهیم، میفهمن حضرت ابراهیم به این مقام رسیده بود و این امر امامت است. آیه را اینجوری معنا میفرمان، بعد از اون ابتلاعات فاتمهن قال انی جاعلک للناس، من شما رو مقام امامت بهتون میدم که بعد از اشراف به ملکوت حالا امام میشید، هدایت بالامر میتوانید بکنید. و حالا ولی بله امامت مراتب داره، ولی ایشون میگن تماما اشراف به ملکوت به هدایت بالامره. حالا این نکات دیگه هم دارن که عرض میکنم. والحمدلله.